این قوام فکری رو حوزه ها با تحصیلات دینی، با تحصیلات فقهی، اصولی، کلامی، فلسفی بایستی تأمین کنند. این کاریست که در درجه اول در حوزه ها وجود دارد که عبارت است از تقویت علمی، تقویت بنیه علمی. این رو نباید دست کم گرفت.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر.
سلسله درس های آموزش فلسفه بر اساس کتاب کلیات فلسفه با کارشناسی حجت الاسلام دکتر شیروانی. کاری از معاونت پژوهش مرکز مدیریت حوزه های علمی خواهران، مدیریت خدمات پژوهشی.
محمد رسول الله، علی ولی الله، ولی الله، ولی الله. الله اکبر.
برنامه 104.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. یه تتمه کوتاهی از بحث جلسه گذشتمون باقی مون، صفحه 353 از کتاب کلیات فلسفه، و اون درباره تصویر پنداری حرکت بود. عرض کردیم که ما از واقعیت تغییر و تحولی که در خارج رخ میده دو مفهوم رو در ذهن خودمون انتظار میکنیم و به دست میاریم. یکی مفهوم حرکت توسطی است و یکی هم مفهوم حرکت قطعی، که توضیح و تفاوتهای اینها رو جلسه گذشته بیان کردیم. یک تصور تصویر سومی هم ما در ذهن خودمون، در خیال خودمون تصویر میکنیم و ترسیم میکنیم، که باید توجه داشته باشیم این تصویر سوم یه تصویر پنداری است و همه اتفاق نظر دارند بر این که این تصویر سوم واقعیت خارجی نداره و ذهنی هستش، مربوط به ذهن و خیال ما میشه. و اون تصویر این هستش که ما در همون مثالی که ذکر کردیم که قلم رو از نقطه الف به نقطه با ترسیم میکنیم، قلم رو میکشیم و یک خطی ترسیم میکنیم، بیایم و خط رو با اینکه در خارج ما گفتیم که در اینجا در مثال ما همینطوری که قلم رو به جلو میکشیم قسمت هایی که قبلا رسم شده محو میشه، هر مقداری که این قلم به جلو میره گذشتش از بین میره و فقط در واقعیت خارجی که شما مشاهده میکنید یک نقطه هویدا هستش، یه نقطه ای که دائم داره جابجا میشه، دائم داره جابجا میشه و در هر آنی در یه مقطعی قرار داره و در یک فاصله ای از مبدا و منتها واقع میشه. خب وقتی شما این رو مشاهده میکنید، این پدیده رو مشاهده میکنید که داره قلم از نقطه الف به نقطه با کشیده میشه روی صفحه کاغذ، و فرض بفرمایید کاغذ هم کاغذ شفافی هستش، ترقی هست از اون طرفش پیداست، و شما دارید میبینید از این خطی که داره ترسیم میشه فقط یک نقطه در روی صفحه کاغذ وجود داره، اونطور نقطه است که داره هی تازه میشه، تازه میشه و وجود جدیدی رو پیدا میکنه. ذهن وقتی این رو مشاهده میکنه ممکنه که بیاد و تمام این نقاطی که داره ترسیم میشه اینو نگه داره، یعنی ولو در خارج داره پاک میشه، این در ذهن خودمون ما بیایم این رو نگه داریم. وقتی این رو نگه داریم و حفظ کنیم و باقی بگذاریم، یه خطی ترسیم میشه، یه خطی که هست، اجزای ما قبل و ما بعدش با هم دیگه هستش، واقعا یه خط دیگه، یه خطی تو ذهن ما وقتی این قلم میرسه به منتها این خط هم تماما هست. این خطی که تماما هست تصویر پنداری حرکته. ما اینو تو خارج نداریم، ما یک خطی که تمام اجزایش با هم دیگه باشه در مورد حرکت نداریم تو خارج. در خارج اجزای حرکت به این صورت هستن که ما تقدم و ما تأخر، جزء پیشین و جزء پسین با یکدیگر جمع نمیشن. اگر شما این اجزا رو با هم دیگه جمع کردید و یک با واحد ممتدی رو تصویر کردید که همه اجزایش وجود داره، این تصویر پنداری خواهد شد. مثل اینکه ملاحظه بفرمایید آتشگردان رو وقتی شما میچرخانید یه دایره ممکنه تو ذهنتون تصویر بشه، مثلا یه دایره ببینید. دایره تو خارج نیست، دایره آتشگردانی است که در هر آنی توی یک نقطه از مسافت دایره قرار داره. اما اینکه در آن واحد تو همه نقاط مسافت باشه و یک حلقه آتشین پدید بیاد، این تو خارج نیست، این تو ذهن شما هستش. این به خاطر این تو ذهن شما اومده، شما میبینید این رو که تصویر پیشینی که داشتید از این آتشگردان قبل از اینکه بره تصویر بعدی هم روش اومده، قبل از اینکه اونم بره تصویر بعدی میاد. چون وقتی شما صحنه ای رو مشاهده میکنید و تصویری رو میبینید، این تصویر یه مدتی در ذهن انسان میمونه بعد میره، در یه مدت خیلی کوتاهی. اگر سرعت زیاد باشه و تو اون مدت کوتاه چندین تصویر بیاد، یعنی تصاویری بیاد که از قرار گرفتن یک شی در نقاط مختلف هستش، اینا با هم دیگه جمع میشه و متصل میشه، وقت شما در واقع اینجوری به ذهنتون میاد که یه حلقه آتشین دارید میبینید، در حالی که حلقه آتشینی در خارج نیست. اگر سرعت جابجایی تصاویر در ذهن بیشتر بشه، خیلی بیشتر بشه، مثلا اگر 0.1 ثانیه هستش بشه 1000 ثانیه، دیگه شما اینجوری نمیبینید، حلقه آتشین نمیبینید، شما قرار گرفتن آتشگردان رو در نقاط مختلف میبینید که تون تون داره جای او خودش رو عوض میکنه. اما بحث بعدی ما درباره موضوع و فاعل حرکت هستش. حرکت مقوماتی داره، قائم به چند امر هستش. از جمله مقومات حرکت، موضوع حرکت هست و فاعل حرکت. موضوع حرکت اون امر ثابتیه که حرکت بر اون جاری میشه و جریان پیدا میکنه و حرکت به اون وصف میده. وقتی حرکتی رخ میده، این حرکت یه وجود للغیری داره، یه وجود ناعتی داره، یه وجود وصف دهندهی داره. حرکت وقتی تحقق پیدا میکنه، یه چیزی میشود متحرک. اون چیزی که با تحقق حرکت متصف به حرکت میشه و ما اون رو متحرک میخوانیم، حرکت کننده، اون موضوع حرکته. مثل این که علم وقتی تحقق پیدا میکنه، یه چیزی رو عالم میکنه. علم وقتی وجود پیدا میکنه، یه وجود للغیر داره و متعلق به غیر هست و با تحققش یک امری میشود عالم. اون عالم رو ما میگیم موضوع علم. حرکت هم همینطوره، وقتی حرکت به وقوع میپیونده، تحول و دگرگونی در خارج صورت میگیره، یه امری متصف به این تحول و دگرگونی میشه، یعنی یه چیزی این وسط میشه متحول، متحرک. اون امر موضوع حرکت هستش. و به عبارت دیگه موضوع حرکت رو ما میتونیم بگیم همون چیزیه که حرکت رو میپذیره و اون رو قبول میکنه. در حرکت‌های عرضی دو نوع ما حرکت داریم، حرکت‌های عرضی و حرکت‌های جوهری که تفصیلش رو انشالله بیان خواهیم کرد. در حرکت عرضی، یعنی اون تغییر و تحولی که در اعراض شی رخ میده، در احوال شی، در صفات شی، در امور بیرون از ذات شی رخ میده، موضوع حرکت ذات شی هست، جوهر شی هست که داره صفات خودش رو عوض میکنه. با حفظ ذات و با حفظ اون جوهر خودش، حالتهای مختلفی رو میپذیره و منزلتهای گوناگونی رو در خودش قبول میکنه و به تعبیری لباسهای مختلفی رو این ذات و این گوهر برتن میکنه. این لباسها همون اعراض هستن که عوض میشن. ما انواع گوناگون حرکت عرضی داریم که بحث انواع حرکت عرضی رو انشالله در ادامه بیان خواهیم کرد. شما وقتی انواع حرکت عرضی رو ملاحظه بکنید، میبینید در همه این حرکت‌های عرضی اون چیزی که تحول رو و دگرگونی رو میپذیره و متصف به حرکت میشه، در واقع متحرک ما هستش. این متحرک همون ذات شی هست و گوهر شی هست. مثلا ملاحظه بفرمایید سنگی که میفته روی زمین که در عین خودش حرکت میکنه، در مقوله عین دچار تحول میشه، دچار دگرگونی میشه، یعنی هیئت حاصله از نسبت شی به مکان دائم داره عوض میشه. وقتی سنگ میفته پایین شما ملاحظه بکنید از اون وقتی که این افتادن شروع میشه تا اون موقعی که تمام میشه، در هر لحظه ای این سنگ در جایی قرار داره و بنابراین نسبتی پیدا میکنه با یک مکانی و هیئتی از این نسبت پدید میاد که میشه عین او. چون این مکان سنگ دائم عوض میشه، نسبت او هم دائم عوض میشه به مکان، هیئت حاصل از این نسبت هم دائم عوض میشه. چی داره عوض میشه؟ چی داره دگرگون میشه؟ عین. عین عرض هست برای سنگ. چه چیزی داره این عینهای مختلف رو به خودش میپذیره؟ این هیئت‌های مکانی مختلف رو قبول میکنه؟ سنگ هستش، اون جوهر و اون ذاتی هستش که در واقع موضوع این عرض واقع میشه. یا ملاحظه بفرمایید زمین که دور خودش میچرخه، کره زمین که دائم داره دور خودش میچرخه، در اینجا وضع زمین داره عوض میشه. مقوله وضع، هیئت حاصل از نسبت اجزاء خود و به بیرون، این داره تغییر میکنه، دائم هم داره تغییر میکنه. خب وضع داره عوض میشه. وضع چه چیزی داره عوض میشه؟ وضع این کره، وضع این موجود جوهری که حالا البته زمین مجموعه است از جوهرهای مختلف و موجودات مختلف، منتها ما براش وحدتی اعتبار میکنیم و یک جوهر واحد اگر ما اون رو در نظر بگیریم، یه امر واحد، یک ذات واحدی اون رو در نظر بگیریم، کره زمین رو میبینیم این کره زمین دائم داره وقتی دور خودش میچرخه وضعش عوض میشه، داره حرکت میکنه در وضع، متحرک در این وضع این جوهر و ذات هستش. یا فرض بفرمایید آب که گرم میشه، داغ میشه، کیفش داره تغییر میکنه، دماش داره عوض میشه. دما کیف محسوس هستش دیگه، کیف محسوس ملموس هست از اقسام کیفیت. خب این کیف او دائم در حال تغییره، متحرک ما آب هستش در اینجا. یا یک نهالی رو که شما میکارید و چند ماه میگذره، این نهالی که مثلا 30 سانتی متر بود میشه 2 متر 3 متر، این کمیتش تغییر کرده دیگه، مقدارش تغییر کرده، جسم تعلیمیش تغییر کرده، طول و عرض و عمقش تغییر کرده. اینجا نهال که یک نبات هست و یک ذات هستش و یک جوهر متحرک ماست، این داره حرکت میکنه. در چی داره حرکت میکنه؟ در کم خودش. در همه این موارد شما ملاحظه میکنید که ما یه متحرکی داریم که داره توی بستری در یک کانالی حرکت میکنه، یه چیزی داریم که داره جنبه ای از او دائم تغییر میکنه، بعدی از ابعاد او داره تغییر میکنه. اون چیزی که داره یه بعدی از ابعادش، یه جنبه ای از جنبه هاش، یه صفتی از صفاتش تغییر میکنه، همون متحرک ما هستش و اون مقوله هایی که حرکت در اونها رخ میده، یعنی مقوله وضع، مقوله عین، مقوله کم و مقوله کیف، اینا در واقع به منزله یک راه روهایی هستش که متحرک که اون موضوع حرکت ما هستش از میون اینها داره عبور میکنه. و تمثیل دیگری اگه بخوایم به کار ببریم، این مقولایی که حرکت در اونها داره واقع میشه مثل یه لباسهایی میمونه که متحرک اونها رو همینطوری پیوسته و مستمرن داره برتن میکنه، یکی رو در میاره دیگری رو برتن میکنه. وقتی آب رو شما گرم میکنید، این در کیف خودش داره حرکت میکنه، این کیف یعنی این دما، این دما که کیفیت آبه، این دما هی داره عوض میشه، یعنی این آب داره در هر لحظه یه دمای خاصی پیدا میکنه. 10 درجه بود، 10 درجه میشه 11 درجه، میشه 12 درجه، میشه 13 درجه و البته خیلی تقسیمات ریزتری وجود داره. ده درجه و یک دهم، ده درجه و دو دهم، ده درجه و سه دهم، باز تقسیم رو ریزترش میتونید بکنید. در چی ریزتر بکنید، واحد زمانی که شیء اون دما رو داره کوچکتر میشه، کوچکتر میشه. وقتی خیلی ریز میکنید میبینید در هر ثانیه این آب یه دمای خاصی داره. باز ثانیه هم کمتر بکنید میبینید در نیم ثانیه هم یه دمای خاصی داره. نیم ثانیه اول دماش با نیم ثانیه دوم فرق میکنه. وقتی حرکت یه تغییر تدریجی بود، یه تغییر مستمر بود، معناش این خواهد بود که متحرک ما در هر لحظه ای یک دمای خاصی داره. در این مثال که حالا توضیحش رو انشالله در ادامه بحث خواهیم گفت. خب اینا در مورد حرکت عرضی بود، حرکت در عرض، حرکت در امور بیرون از ذات، خارج از ذات. بعدن ما خواهیم گفت که حرکت در جوهرم داریم. حرکت در جوهر یعنی که خود ذات شی متحول میشه، خود حقیقت ذات شی دگرگون میشه. مثلا وقتی نطفه میاد رشد میکنه، حرکت میکنه، تغییر میکنه، میشه انسان. خب انسان یک نوع جوهری است، نطفه یک نوع جوهری دیگری هستش. وقتی که خاک میشه نبات، میشه گیاه. خب خاک جسم بیجانه، میشه جسم جاندار. این نوعش در واقع داره تغییر میکنه و در این موارد ذات شی هست که داره عوض میشه، خود جوهر شی هست که داره عوض میشه. ما در اینجا هم موضوع حرکت داریم. موضوع حرکت اختصاص به حرکت‌های عرضی نداره. در حرکت‌های جوهری هم ما موضوع حرکت داریم. خب موضوع حرکت در حرکت‌های جوهری چیه؟ ماده، ماده شیء هست. این ماده‌ای که قوه محض بود و فعلیتی جز قوه بودن نبود و اصلا ویژگیش اینه که پذیرنده صورت‌های مختلف هستش، این داره حرکت میکنه. بستر حرکت و کانال حرکتش هم صورت‌های نوعی است. این داره هی صورت‌های نوعی تازه‌ای رو به خودش میگیره. یک صورتی بعد از صورت دیگر می آید و همینطور که البته این یا به صورت لبس بعد الخلق هست یا به صورت لبس بعد اللبس، یعنی صورت‌های تازه‌ای رو که ماده به خودش می گیره یا به این صورتی که یه صورتی رو از دست میده بعد صورت تازه‌ای رو می گیره. مثل این که مثلا مس تبدیل بشه به طلا، مس که تبدیل بشود به طلا یه صورتی رو از دست میده یه صورت تازه‌ای رو میگیره. اینجا لبس بعد الخلق هست، یعنی بعد از اینکه یه صورتی رو ماده خلق میکنه، یک جامعه رو از تن میکنه جامعه دیگری رو میپوشه. یه صورتی رو وقتی جدا میکنه صورت دیگری رو میگیره، خلق و بعد لبس. اما اونجایی که خاک میشه نبات، اینجا جسم ما لبس بعد لبس داره، یعنی صورت تازه‌ای میاد روی صورت قبلی. مثل اینکه شما لباسی برتن دارید، بعد یه لباس دیگه روی او برتن میکنید، یه لباس دیگه هم روی او برتن میکنید، صور متراکمه او وقت ما پیدا میکنید. صورتون بعد از صورت میاد و روی حرکت تکاملی که موجودات پیدا میکنن همینطوره. از جمادی مردم و نامی شدم، از نما مردم، ز حیوان سر زدم که مولانا میگه، اون توصیف حرکت جوهری ماده است که ماده جماد بوده، بعد نبات میشه، بعد حیوان میشه، بعد انسان میشه. صورتون بعد از صورت میاد روی صورت، صورتون علا صورت میاد، صورتی روی صورت دیگه میاد. و این تراکم صور و تتابع صور باعث میشود که شیء استکمال پیدا بکنه و اشتداد وجودی پیدا بکنه. خلاصه سخن این که ما در هر حرکتی حتماً و حتماً موضوعی برای حرکت داریم و عرض کردیم که موضوع حرکت ما هم متحرکه، همون چیزیه که در یک بستری تغییر میکنه و این موضوع رو ما گفتیم هم در حرکت‌های عرضی هست و هم در حرکت‌های جوهری. در حرکت‌های عرضی مجموع ماده و صورت که ذات شی هست و گوهر شی هستش داره تغییر میکنه. در حرکت‌های جوهری یه جزء از ذات شی موضوع حرکت، جزء دیگر بستر حرکت هست و مسافت حرکت هستش. چون گفتیم که امور مادی و جسمانی دو قسمت داره ذاتشون، یه قسمتش ماده است و یه قسمتی صورته. در حرکت‌های جوهری ماده موضوع حرکت متحرکه و صورت بستر حرکت هست و اون مقوله است که حرکت در اون داره رخ میده. خب در جلسه آینده انشالله ما دلیل این که هر حرکتی موضوعی داره و متحرکی رو بیان خواهیم کرد. شما عزیزان رو به خدای منان می سپارم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
دانش‌پژوه گرامی، چنانچه درباره تهیه و تدوین این نوار پیشنهادی دارید، می توانید نامه‌های خود را به نشانی قم، مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران، صندوق پستی 37185 خط فاصله 3754 ارسال فرمایید. منتظر نظریات سازنده شما هستیم. بارش رحمت الهی بر زندگی سراسر سبزتان مستدام باد. مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران.
اللهم صل على محمد.